بسم الله الرحمن الرحیم. مورد بعدی که تذکر به قیامت داده پیغمبر اکرم در صفحه 96 سطر 5، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین در سطر 5 صفحه 96 در ضمن سوره حمد که پیغمبر اکرم قرائت فرمودن، مالک یوم الدین صحبت از معاد شده. یوم الدین یعنی روز جزا و روز قیامت. روز قیامت و روز جزا از اصطلاحات به اصطلاح داستان معاد هست. مالک یوم الدین یکی از اسمهای قیامت یوم الدینه. البته در قرآن کریم اسمهای زیادی داره. اینجا به عنوان سوره هم که پیغمبر آوردن، مالک یوم الدین رو که گفتن پیغمبر خداوند متعال پادشاه روز جزاست. یوم الدین اصطلاح روز به اصطلاح قیامت، مالک یوم الدین. بعد اصطلاح بعدی در صفحه 98، اصطلاح بعدی که آمده صفحه 98 سطر 4، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، نمییابی قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارند. یوم الآخر یکی از اصطلاحات قیامت که در صفحه 98 سطر 4 آمده. بعدش تو همین آیه در سطر 6 آمده که می‌فرماید که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، و وارد می‌کند مؤمنین را که این چنین باشند با صفاتی که گفتم در بهشت هایی که تجری من تحتها الانهار جریان دارد، از زیر اونها نهرها جاری است، خالدین فیها در حالتی که اینها در اون مخلط هستند و دائمی، در حالتی که این جناتی که از زیر اون درختها و به اصطلاح بهشت ها از زمینش نهرها جاری است، مخلدن در آن. این مخلدن در آن خالدین فیها مربوط به قیامت و عوالم دیگر و دنیای معاد از خالدی نفیها. بعد از این عرض کنم که جنات تجریم تحت الانهار، میریم صفحه 100 سطر دوم. در سطر دوم خداوند متعال آیه ای را در قرآن آورده که پیغمبر ازش نقل کرده. صفحه 100 سطر دوم، الا ان اولیاءهم الذين يدخلون الجنه بسلام آمنين، آگاه باشید که دوستان ائمه کسانی هستند که وارد بهشت میشن با همراه با سلام و سلم و آرامش و آسایش. آمنین یعنی در حالتی که در ایمن هستند. تتلقاهم الملائکه بالتسلیم، دیگه تمام اینها بقیهش تا سطر چهارم هم و تا سطر ششم هم همش راجبه به اصطلاح قیامت است که می‌فرماید که یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، الا ان اولیاءهم لهم الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. اولیاءشون برای اونها بهشتی است که در اون روزی داده می‌شوند بدون حساب. دوباره در سطر پنجم می‌فرماید الا ان اعداءهم الذين يسلون سعيرا، دشمنان اونها کسانی هستند که انداخته می‌شوند می‌افتند در به اصطلاح سعیر، یعنی آتش زبانه‌کش. سعیر که به معنای آتش زبان کشه جز اصطلاحات عالم معاد و قیامته، چون ما میخواییم ببینیم که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر در چند جا و در ضمن چه جملاتی از معاد به طور ضمنی اسپردن. بعد از این دوباره در بسلا سطر ششم میفرماد که از قبل میفرماد الا ان اعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا. جهنم در اینجا به اصطلاح یکی از ایستگاه های روز قیامت. بعد از قیامت مردم یا جهنمی میشن یا بهشتی. در بهشت که میرن و در جهنم که میرن خداوند توصیفاتی کرده، میفرماد دشمنان ائمه کسانی هستند که میشنوند برای جهنم صدای افروزش جهنم را. شهیق صدای افروزش جهنمه، وحیت تفور در حالتی که آتش جهنم فوران میکنه، و یرون لها زفیرا و میبنند برای اون زفیر که صدای بازدم جهنمه. هم صدای شهیق داره که افروزش جهنمه، هم صدای بازدم اینجوری که صدای جهنمه که خیلی وحشتناک قرآن توصیف میکنه. این مربوط به عالم معاد و آخرته. وقت پیغمبر اکرم به طور ضمنی در اونجا در واقع تذکر میدن و میخوان هشدار بدن به مردم، اونهایی که امروز حرف ما را نپذیرن و حرف خدا را نپذیرن و عناد کنن در معاد به سوی جهنم خواهند رفت و اینجا جایگاهشونه. دوباره در عرض کنم که همین صفحه 100، این صفحه 100 خیلی داره، چون درباره دشمنان ائمه صحبت کرده و دشمنان ائمه نوعا جهنمی هستن و جایگاه اونا رو در جهنم گفته، لذا اینجوری پیش اومده. بعد میفرماد الا ان اعدائهم الذين قال الله فيهم كلما دخلت امه لعنت اختها. آگاه باشید که دشمنان اونها کسانی هستن که هر چی وارد بشه یک گروهی، گروه مشابه خودش رو لعنت میکنه. کجا وارد بشه؟ در جهنم وارد بشه و در به اصطلاح آتش. حتی اذا دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم، که تمام اینها به اصطلاح تعبیر از جهنمه که آخرش هم میفرمان فآتهم عذابا ضعفا من النار، پس خدایا برای اونها عذاب دوباره دو برابر بیار از آتش. بعد از اینجا میره صفحه 102 سطر 1، دوباره میفرمان الا ان اعدائهم الذين قال الله عز وجل، دشمنان اونها کسانی هستند که خدا درباره اونها گفته کلما القی فیها فوجون، هر گروهی دسته ای فوجی که در آتش میافتند سالتهم خزنتها، خازنان و ماموران جهنم میپرسند الم یاتکم نذیر، آیا برای شما ترساننده ای نیامد که از جهنم بترسونه؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. پس این فوجون کلما القی فیها فوجون سالهم خزنتها، تمامش مربوط به جهنمه و ادامه داره. دوباره در سطر 5، در سطر 3 میفرماید که در همین صفحه 102 در سطر 3 میفرماید که لو کننا نسمع و نقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. اونجا میگن که اگر ما میشنیدیم یا درباره فرمان خدا فکر میکردیم جزء کسانی که تو آتش زبانه کش افتاده نبودیم. اصحاب السعیر یعنی کسانی که افتادن تو آتش زبانه کش جهنم. اینها کسانی هستند که در آتش زبانه کش میفتن. این آتش زبانه کش مال جهنمه و مال عالم معاده. دوباره در سطر 4 میفرماد فاعترفوا بذنبهم، به گناهشون اعتراف کردن فسحقن لاصحاب السعیر، پس لعنت باد و دور باد این کسانی که تو آتش جهنم میفتن، نه دور باد از رحمت خدا. فسحقن لاصحاب السعیر این نفرینه، فسحقن لاصحاب السعیر که برای اینها مذمت میکنه و قرآن لعنت میفرسته. بعد دیگه در سطر 5 هم دوباره میفرماید که شتان ما بین السعیر و الاجر الکبیر، چون اجر کبیرم که در آیه قبل اومده که معاشرن الا ان اولیاءهم الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر، این مغفرت و اجر کبیرم راجع به معاده. بعد میفرماید که معاشرن ناس شتان ما بین السعیر و الاجر کبیر، چقدر فرق هست بین عرض کنم که اجر کبیر و سعیر. اونجا فرمود لهم مغفرت و اجر کبیر، لهم مغفرت و اجر کبیر. حالا اینجا میفرماد که شتانه ما بین السعیر و الاجر الکبیر، چقدر فاصله است بین اون آتش زبانه کش و اجر بزرگی که خداوند متعال داده. بعد از این عرض کنم که میره صفحه 108 دیگه، تا به اصطلاح قسمت های بعدی که راجع به امام زمان علیه السلام راجع به قیامت و اینها چیزی نداره، تا میاد صفحه 108. در صفحه 108 سطر 2 میفرماید که و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما، کسانی که وفا کنن به اونی که با خدا بیعت بستن، خدا به زودی به اونها اجر بزرگ خواهد داد. اجر عظیم مربوط به عالم قیامته. یه نکته ادبی بهتون بگم که یادتون باشه، کلن تعبیر عظیم و کبیر نوعاً مربوط به بهشت و جهنمه و عالم آخرته، چون دنیا کوچکتر از اینه که خدا ازش تعبیر به اجر عظیم و کبیر بکنه. نوعاً عظیم و کبیر، نوعاً گفتم، استثناء هم داره مگر برای صفات خدا گفته بشه، معمولاً درباره عالم آخرته. و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما، این مربوط به عالم به اصطلاح آخرت، در سطر 2 صفحه 108. بعد میره صفحه 112. در صفحه 112 یه جمله ایست که راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنه. میفرماد در سطر دوم، میفرماد خاتم حل مهدی، آخرین خط امامت مهدی است. سطر دوم صفحه 112. الى یوم یلقى الله الذی یقدر و یغزی، تا روزی که خدا را ملاقات کند، در اون خدایی که تقدیر و قضا میکند، قضا و قدر نشان میدهد. ملاقات خدا به طور مطلق و بدون پرده از مرگ به بعد. آیه کریمه آخرهای به اصطلاح قرآن کریم هست که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه تا آخر. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو با رنج و زحمت داری سیر میکنی، میری تا خدا رو ملاقات کنی. منظور از رنج و زحمت زندگی دنیاست. زندگی دنیا که تموم میشه، لحظه مرگ لحظه ملاقات خداست به دلایل گوناگون که در سوره قاف اون آیاتش اومده. لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حالا که مردی این پرده ها را از جلوی چشم تو برداشتیم و امروز چشم تو تیزبین است. چشم تیزبین یعنی حقایق رو بدون پرده میبینی. روایات مختلفی داره، خود آیات هم نشون میده که این لحظه مرگ، از لحظه مرگ دیگه چشم انسان باز میشه. اون وقت این یوم الملتقا به قیامت میگن، خدا رو ملاقات میکنن از قیامت صغرا به بعد. قیامت صغرا که مرگه. اذا مات الانسان قامت قیامته، موقعی که انسان بمیره قیامتش برپا میشه، یعنی قیامت صغراش برپا میشه. قیامت کبرا بعد از عالم برزخه و اونی که همه مبعوث میشن. اینی که داره خاتم حل مهدی الی یوم یلقى الله الذی یقدر و یغزی، یعنی مهدی امام است و امامت ادامه داره تا روزی که حضرت مهدی علیه السلام با مرگ خدا را ملاقات کند. این هم یک بعد. بعد میره صفحه 114 سطر 3. در صفحه 114 سطر 3 پیغمبر اکرم رسماً از قیامت صحبت میکنه به طور مستقیم. میفرماید که وحذر الساعه، برحذر باشید از ساعت قیامت. ساعت به معنای ساعت قیامت، ساعت به هم خوردن جهان اصطلاحشه. وحذر الساعه، از ساعت برحذر باشید. کما قال الله عزوجل، همونطور که خدا فرموده، ان زلزله الساعه شیء عظیم، همان زلزله قیامت چیز بزرگی است، شیء عظیم است. بعد میفرماید که دوباره میفرماد اذکر الممات، که تمام اینها دوباره تذکر به قیامت. اذکر الممات والمعاد والحساب والموازین والمحاسبه بین یدی رب العالمین والثواب والعقاب، تمام اینها تذکرات قیامته. ممات یعنی مرگ، معاد یعنی برگشت، حساب که معلومه، موازین ترازوهای روز قیامت، محاسبه حسابه. بین یدی رب العالمین در مقابل خداست، یعنی اونجا دیگه کسی از خدا غافل نیست. اینی که گفته بین یدی رب العالمین، بلا اینجا هم بین یدی رب العالمینه، اینجا هم در مقابل خداست، ولی اونجا چون هیچ کس غافل از خدا نیست و همه خدا را به معاینه میبینن، لذا بین یدی رب العالمین گفته شده و ثواب و عقاب. دوباره میفرماد و من جاء بالحسنه اصیب علیها و من جاء بالسیئه فلیس له فی الجنان نصیب. جنان یعنی بهشت، کسانی که حسنه بیارن ثواب داده میشن، مربوط به بهشت و قیامته، و کسانی که کار سیئه داشته باشن در بهشت نصیبی برای اونها نخواهد بود. این هم به اصطلاح صفحه 114. در صفحه 116 دو بار از قیامت اسم برده شده، یکی در سطر 5 که میفرماید که اون اقراری که پیغمبر گرفته از مردم زبانی، این جملهش اینه: الا ذالک نحیا و علیه نموت، بر این اعتقاد میمیریم و بر آن زندگی میشیم و بر آن میمیریم، و علیه نبعث، و بر اون اعتقاد و بر این بیعت زنده میشیم. این و علیه نبعث، مبعوث میشویم، برانگیخته میشیم، مربوط به قیامته. عرض کنم خدمت شما که میره صفحه 120، 118 هم، آهان 118 این، در صفحه 118 سطر 8 داره و من اوفا به معاهد علیه الله فسیعطیه اجران عظیمه، که یه بار دیگه هم داشتیم، این صفحه 118 سطر 8 که داریم که و من اوفا به معاهد علیه الله فسیعطیه اجران عظیمه. این اجر عظیم برای کسانی که وفا کنن به عهدشون مربوط به معاد و عالم آخرته. بعد میام صفحه 120، در صفحه 120 در سطر ششم می فرماید که فقط فاز فوزن عظیما، کسانی که اطاعت از خدا و رسول و علی و ائمه بکنن که من یاد کردم، فقط فاز فوزن عظیما، به رستگاری عظیم رسیدن. اینجا هم به دلیل اینکه عظیمه، این رستگاری عظیم مال کجاست؟ مال عالم آخرته، چون رستگاری عظیم هیچ وقت در دنیا نیست. در سطر 6 دوباره بعد از فوزن عظیما میفرماید که در سطر 7 میفرمایند که اولئک هم الفائزون فی جنات النعیم، اولئک هم الفائزون فی جنات النعیم، آنها هستند رستگاران در بهشت های پر از نعمت. این به اصطلاح بخش هایی بود که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر اسم معاد رو بردن. البته رو هر کدوم از اینها بحث زیاد میشه کرد، که ما الان عمیقا معاد رو شروع کردیم، از مقدمات داریم بحث میکنیم که الان خدمتتون عرض میکنم. بعد دوم وجود انسان، یعنی اثبات بقای روح و تجرد روح، و اینکه انسان پس از مرگ و متلاشی شدن وجود او در زمین و از بین رفتن او، یک جنبه دیگری از شخصیت او باقی است، و به خاطر این بقاء این جنبه شخصیت او جهان دیگری هست، یه جهانی هست که اون روح در اونجا باقی است. ویژگی ها و خصوصیات و تایتل های جزئی این روح و بقای اون الان قابل بحث نیست و مهمم نیست برای ما. همینقدر ما میخوایم اثبات کنیم که در انسان یک جنبه دیگری هست، که اون جنبه باعث میشه که وقتی که جسمش در به حکم محکومیت قانون فیزیک جهان متلاشی بشه و از بین بره، یا صورتش عوض بشه، یا جزء موجودات دیگر بشه، اون قطعا باقی است. یعنی ویژگی خود اون جنبه که روحه یا نفس ناطقه است یا هر چیه، حالا اسمش مهم نیست، اون جنبه روحانی و به اصطلاح متافیزیکی انسان طوری است که نشون میده که محکوم به قوانین فیزیک نیست، و اون قوانین وقتی حاکم بر انسانه، این قوانین دیگه حاکم نیست. عرض کنم که جزء بنیانهای پایه‌ای اعتقاد به معاد، اعتقاد به بقای روحه. در بقای روح باید اثبات کنیم که این جنبه‌ای که از انسان در خاک دفن میشه و متلاشی میشه و از بین میره، یک جنبه وجود انسانه که جنبه فیزیکی و جسمانی شه. یک جنبه دیگری داره وجود انسان که در اون جنبه معنا نداره تلاشی و عدم بقا. یعنی باید دلیل پیدا کنیم بر مرگ اون جنبه. اون هفته یکی از بچه ها از شما ها بود پرسیدیم که خب یک کسی بگه که با مردن این هم به اصطلاح میمیره، از بین میره. برای اون باید دلیل داشته باشیم، چون یه چیزی که به وجود آمده و هست عقلاً استصحاب بقا میشه مگر دلیلی باشه بر از بین رفتنش. مثلا شما الان کسی رو 10 سال نمیبینید، هیچ وقت نمیگید حتما مرده، میگید که استصحاب. از نظر شرعی هم همینطوره، عقلانی هم همینطوره، مردم میگن حتما هست مگر دلیل ثابت کنه که او مرده. اینو میگن استصحاب بقا. یعنی استصحاب یعنی میکشیم بقا رو، میاریم تا حالا، میگیم که 10 سال پیش که ما دیدیمش که بوده، این که الان شک میکنیم در این که مرده از بین رفته یا نه، پس اصل اینه که باقی مونده. این اصل استصاب یک اصل عقلی است که در علم اصول فقه هم ازش بهره برده میشه و استفاده میکنه. در این که انسان دو جنبه داره و یک جنبه فیزیکی و یک جنبه متافیزیکی داره، به اصطلاح همه معتقد هستند، منتها برای اثباتش باید یه راهی رو طی کنیم. در به اصطلاح اصل بقای روح و جنبه مجرد انسان یه توضیحی باید بدم که فلاسفه و عرفا یک طرف، محدثین و روایتیان، راویان روایت و احاد به اصطلاح حدیث شناسان یک طرف، یه اختلاف اجمالی در این مسئله روح دارن. اینا بر اساس روایات معتقد هستن که روح این فیزیک و عنصر نیست، اما جسمیست لطیف و به تعبیر روایت اینجوری که البس قالبا کثیفا، جسم لطیف البس قالبا کثیفا، کثیف یعنی جرمدار. به این جسم ما میگن جسم کثیف. کثیف هم که به غیر تمیز میگن به خاطر همون جرمشه، یعنی جرمی داره که از جرم جسم و میز مثلا بیشتر، کثیف جرم داره. در روایات ما معتقد هستن که روح جسم لطیفه که البس غالبا کثیفا، که پوشونده شده قالبه به اصطلاح کثیف یعنی جرمدار. روایات و طرفداران روایات معتقد هستند که بسیاریشون، استاد ما و استاداشون حاج آقا اینا، معتقد هستند که انسان از سه جزء طولی ترکیب شده. سه جزء طولی، یکی همین جسم فیزیکی عنصری، یکی روح لطیف که اون هم جسمه ولی جسم لطیفه، و یکی هم روح مجرد که بهش نفس ناطقه میگن. این اعتقاد حاج آقا این هاست بر اساس روایات. معتقد هستن که یک نفس ناطقه، معتقد هستن که اون نفس ناطقه مجرده. بنابراین بر این اعتقاد که نفس ناطقه مجرده، با فلاسفه در این که معتقد هستن که انسان یک جنبه مجرد متافیزیکی داره مشترک هستن، منتها اونا میگن روح مجرده، اینا میگن نه، بالاتر از روح نفس ناطقه است. اونی که ما در اینجا ثابت میکنیم این است که انسان یک جنبه غیر فیزیکی داره، غیر این فیزیک و غیر این عنصر، هم از این که اون غیر فیزیک و عنصر به روح اطلاق بشه یا به نفس ناطقه. یعنی در این استدلال که الان من دارم ثابت میکنم که انسان یه جنبه متافیزیکی داره، من نمیخوام اون جنبه متافیزیکی رو بگم اون روح مجرد فلاسفه است یا نفس ناطقه محدثینه، هر دوش میشه. میخوام فقط اینو بگم که انسان یک جنبه غیر این فیزیک داره. دو تا دلیل اگر برسم امشب به اصطلاح میگم، اگر نرسم یه دلیلشو میگم، روش یه خود رو گفتگو کنیم، دلیل دیگر رو هفته آینده میگم، چون درس توحید هم داریم دیگه، توحید و شک داریم دیگه درسشو. عرض کنم خدمت شما که یکی از جنبه ها که خیلی هم مهمه جنبه به اصطلاح علمه. شما ببینید که در جنبه علم قلبسه، عرض کنم خدمت شما که این جنبه علمی رو نمیدونم شما چقدر به اصطلاح بهش توجه میکنید، جنبه علم انسان رو اصلا تا حالا فکر کردین روش؟ ما دارای علم و دانش هستیم. علم و دانش ما یه ویژگی هایی داره که از ویژگی های مادی دور هست، درسته؟ میخوام اینو بگم که ما یه خاصیتی داریم که این خاصیت رو هم چیزا قبول دارن، کمونیستا قبول دارن، حتی کمونیستا قبول دارن. اونا میگن که انسان یک جنبه غیر مادی داره که بهش میگن روح. میگن که، میگیم که روح چیه؟ میگن روح مولود عالی ماده است. در این مشترک هستن. جالبه دیگه، اون آورد چهار جا این البسه غالبا کثیفن داره. اینجا عرض کنم خدمت شما که احتجاج تبرسی در حدیث زندیق، سأل الصادق علیه السلام المسائل ان قال اخبرنی عن السراج اذا انتفع عینه یذهب نوره. خیلی چیزای جالبی میپرسه، حضرت جواب میدن. بعد میگه که و روح بهار الانوار جلد 6 صفحه 216، و روح جسم رقیق قد البس غالبا کثیفا لیس به منزلت السراج الذی ذکرت. اون چراغ رو مثال میزنه برای سوال دیگه. حضرت میفرماید روح جسم رقیق قد البس پوشیده شده است، غالب به اصطلاح جرمدار، غالبا کثیفا که مربوط همین جسمه. این یک روایت. دوباره در یک روایت دیگه همونه عرض کنم که جالبه، یه روایت دیگه یعنی بهار 6 216، بهار 10 185، بهار 58 جلد 33، و در احتجاج هم همون عبارت رو در چهار جا آوردن. اینجا هم این عبارتی که البس غالبا کثیفا، این به اصطلاح در اینجا ها اومده، حالا چیزهای دیگه هم داشته باشه هست معمولا. عرض من اینه که میخوام اینو بگم که از نظر تعریف روایات، حالا تعبیرات دیگه هم داره، روح جسم رقیقه، رقیق یعنی غیر از این جسمه، این جسم رو گفتن قالب کثیف یعنی جرمدار. ماتریالیستا میگن روح مولود عالی ماده است، اما نمیتونن توجیه بکنن، عبارات مختلفی دارن. فلسفه تا زمان ملا صدرا معتقده که روح یه موجوده، جسم یه موجود دیگه است، که روح قبل از جسم آفریده شده از نظر زمانی و رتبی، وقتی که جسم کامل میشه بهش تعلق میگیره، خدا تعلق میده و میاد. تا زمان ملا صدرا، ملا صدرا یه نظر دیگه داره که روح مجرده و اون حرفای گذشتگان درسته، ولی این روح مجرد در اثر حرکت جوهری از جسم فیزیکی به وجود میاد، یعنی این حرکت جوهری جسم از خاک، از نطفه، از علقه، از مزغه، از کسام، طبق آیه قرآن سوره مؤمنون ثم انشأناه خلقا آخر، این میگه انشأناه به معنای اینه که در حرکت جوهر، در پروسه حرکت جوهر جسم، جسم میشه روح. اونم یه نظریه است، ولی نتیجه همه این حرفا اینه که انسان دارای جنبه متافیزیکی است. این انسان دارای جنبه متافیزیکی است که همون روحشه، اینو تمام فلاسفه، تمام ادیان قائل هستند. ماتریالیستا هم منکر یه جنبه بالاتر از ماده برای وجود انسان نیستند، منتها این دیالکتیسیان های جدید و مارکسیست هایی که اخیراً اومده بودن، اینا میگفتن که به اصطلاح داستان از این قراره که این جسم مولود عالی داره که میشه روح. یعنی اینو میخوام بگم، کمتر بشری هست که معتقد باشه انسان همین است و همین است و همین، یه جنبه غیر فیزیکی نداره. حتی تجربی ها، اکسپریانس ها که تجربی هستند، معتقد هستند در جهان هرچی هست قابل تجربه، لمس، ماده هست، اونها هم منکر یه جنبه به اصطلاح پیچیده روح انسانی نیستن. حالا حداقلش اینه که همه انسان ها می فهمن که غیر از این جسم یه جنبه دیگه هم دارن، که اون جنبه با مرگ، حالا هست یا نیست کاری ندارم، ولی با مردن، با رفتن، یعنی یه حادثه و پدیده اتفاق می افته که اسمشو میگن مرگ، و الا دست آدم قطع میشه، پای آدم قطع میشه، نمیدونم سر آدم ضربه میخوره، چشم آدم در میاد. اما یه پدیده خاصی که اتفاق میفته، مثلا خفه میشه، دیگه اون روح از جسمش میره بیرون. اینو همه معتقد هستن. ما میخواهیم اثبات بکنیم که انسان دارای یک جنبه تجرد و مجرد از این ماده، اهم از این که جسم رقیق باشه یا اون نفس مجرد باشه. میخوایم اثبات کنیم که الان در شخصیت ما و در وجود ما یک جنبه غیر فیزیکی وجود داره. اینو میخوایم اثبات کنیم. از دو تا راه میشه اثبات کرد. یک راه در واقع اثبات نیست، تذکر، به خاطر اینکه این جنبه بسیار روشن فطری داره. هر انسانی فطرتاً این مسئله رو میفهمه و به خودش به اصطلاح توجه کنه به دست میاره، و اون اینه که هر انسانی به طور طبیعی و فطری برای خود یک به اصطلاح منی قائل، من خودم، و همه خصوصیات هر کسی برای خود فطرتاً به طور فطری یه منی قائله. بهش بگو که این من تو چشمته، میگه ممکنه چشمامو در بیارم ولی منم بمونه. زبانته، ممکنه زبانمو ببرن. حتی مغزته، مغزم خیلی نقش داره ولی اون هم مغز منه. مغزگاهی ضربه میخوره خوب میشه ولی من من هست. ممکنه که همه اعضا و جواره هم از کار بیفته، اجمالا من زنده باشم. به چی زنده هستم؟ با چی هستم؟ با توجه به این که دیگه همه عالم معتقد هستن که جسم در تحویل و تحول و فعل و عکس الفعل و کنش و واکنش و در این پروسه‌ای که حرکت میکنه بسیاری چیزاش از بین میره، یعنی همه چیزش تغییر میکنه، اون من ثابته. این من ثابته، من من ثابته. یعنی شما میگید که من 2 ساله بودم، من 5 ساله بودم، من 20 ساله بودم، حالا 64 سالمه. پیرمرد 90 ساله میگه من 10 سالگی ما یادمه و چیم؟ من. این منی که انسان به طور فطری به کار میبره، تمام دنیا بیان بگن که تو همین چشمتی، همین زبانتی، همین بینیت هستی، همین دستتی، همین پاتی، همین اعضا و جوارحت هستی، بی سوادترین تا با سوادترین قبول نمیکنه. به طور فطری منیت خودش رو یه شخصیت ثابت از نظر منیت غیر قابل تغییر میدونه. میگه بله، علمم بیشتر شده، کمتر شده، روحم بهتر شده، بدتر شده، عصبانی شدم، ریلکس شدم، مریض شدم، سالم شدم، بچه بودم، نوجوان بودم، حالا بزرگ شدم، قوام از دست رفته، اما اون منش من ثابتیه. گویا که یه خط اصلی هست که اون خط اصلی تمام این خطوط مختلف و تغییرات و تحولات و پروسه هایی که در طول زمان برای فیزیکش به وجود میاد چسبیده به اون منه، اما اون من من ثابته. حتی مثلا دانشمندانی مثل دکارت و اینا میگن که من فکر میکنم پس من هستم. این فکر رو از نتایج من خودش میدونه، هستی خودش رو از آثارش اثبات میکنه، میگه من هستم. همه میدونن که حداقلش اینه که اعضا و جوارح غیر مغز سلول ها در 7 سال کاملا عوض میشن، کاملا عوض میشن، کاملا تغییر میکنن، اما من من ثابته. من خودم هستم، من همونم. این قسمت رو دقت بکنید، خیلی دقت بکنید. هیچ ماده ای با ماده دیگر در جهان بینشون این آنست، آن اینست که بهش میگن این همانی وجود نداره. در جهان هیچ وقت بین دو پدیده این همانی وجود نداره. بین دو واحد ماده این همانی وجود نداره. شما پیدا کنید در جهان هیچ مولکولی با مولکول دیگر، اتمی با اتم دیگر، هیچ ماده‌ای با ماده دیگر، هیچ هستی با هستی دیگر مادی بینشون هرگز این همانی وجود نداره. این آن است، آن این است. این کاغذ، بین این کاغذ و این کاغذ این همانی وجود ندارد. این نعانی وجود داره. این نعان است، این نعین است. این همانی هایی که روزی میدونیم ما چقدر این همانی به کار میبریم، که ترجمه عربی این همانی میشه هو هویت. هو هویت یعنی این همانی. میگیم زید استاده است، زید نشسته است، زید مریض است، مریض زید است، زید مرده است، مرده زید بودها، زید چاق است، زید لاغر است. تمام این همانی ها جنبه تجرد داره. این آن است بین دو تا ماده، هیچ وقت این آن که نمیگم، میگیم که این آیس ریکوردر، این موس است، این موس، این آیس ریکوردر، این آیس ریکوردر، اون آیس ریکوردر است، اون آیس ریکوردر هیچ وجود نداره. پیدا کنید در جهان به هر کجای فیزیک که انگوش بذارید، هر جای فیزیک عالم این معانی است. هیچ واحدی از فیزیک بر واحد دیگه صدق نمی کنه. چطور است که من میتونم بگم از موقعی که در شکم مادرم بودم تا حالا همانم؟ من همانم که در شکم مادر بودم. همان نیستی. شکم مادر بودی تا حالا 70 دفعه، 10 دفعه عوض شدی. اگه 70 سالت 7 سال، 10 دفعه عوض شد. حتی سلول های مغز هم ثابت کردن دانشمندان، سلول های مغز هم چاق و لاغر میشن، عوض میشن، تغییر میکنن. این تغییرات نشون میده که این سلول غیر از آن سلول است، این پا غیر از اون پاست، این چشم غیر از اون چشمه. اما چی میشه میگم تو همونی، این چشم توست، چشمات خیلی لاغر شده، زرد شده، جسمت لاغر شده، جسمت چاق شده، سفید شدی، سیاه شدی، باریک شدی، پهن شدی، اما تو هستی که شدی. این همانی بین لحظات، هفته ها، ماه ها، سال های وجود انسان به خاطر این است که یک جنبه متافیزیکی داره. در فیزیک انسان هیچ وقت این همانی وجود ندارد، و این همانی به خاطر اون من ثابتش که متافیزیکه، یعنی اون من ثابت از موقعی که جنینه، از موقعی که روح پیدا کرده همان است تا موقعی که تو خاک میذارن. حتی تو خاک هم سالها میگذره میگن این قبر زید است، این قبر عمر است، این قبر حسن است، این قبر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. این همانی و تمام این مالکیت ها که نسبت داده میشه به یه موجود ثابتی که من، غیر مادی باید باشه. در ماده همچین خاصیتی نداریم با این تغییراتی که دنیا کشف کرده. هیچ چیزی ثابت نیست، مرتب در حال حرکت و تغییره. ولی این حافظ وحدت جنبه مجرد انسانه و مجرد موجودات دیگه است. حتی ملا صدرا که اثبات حرکت جوهری کرده، حافظ وحدت را یک جوهری که وابسته به یک موجود ماورایی است میدونه و خدا رو قائل و نفس کلی قائل، نمیدونم عقل فعال و همه این چیزهایی که فلاسفه قائل هستن. ما با اون بحثا کاری نداریم. وجود انسان وجودی است که اگر فقط فیزیک باشه، وجود من ثابت 50 ساله، 20 ساله، 60 ساله، 80 ساله، و با اینکه تمام اعضا و جوارحش حتی ممکنه که تغییر بکنه، حالا هم که پیوند میزنن قلبو، خیلی چیزا تغییرات اساسی میکنه. میگه قلب فلانی را پیوند زدم به قلب فلانی، کلیه فلانی را پیوند زدم به کلیه فلانی، اون فلانی و این فلانی ثابتن. و بالاتر از همه اونی که گفتم که استدلال نیست، تذکر فطری است. مثل اینکه من تذکر بدم بگم که محمد تو هستی مهدی، و مهدی بگم بابا من خودمم، چی چرا هستی؟ میگم محمد تو هستی فلورا، و فلورا هست تو. میگه بابا به حضرت عباس من فلورا نیستم، فلورا منم. اگر میگم فقط در عالم عشق، من کیم لیلی یا لیلی کیست؟ من، ما یکی روحی، من در دو بدن. ببینید اونجا هم که میگه وحدت، میگه ما یکی روحی، من در دو بدن. بدنمون دو تاست، ولی اونی که فرو کرده در این دو تا بدن یکیه که همون روح باشه. ما یکی روحی، من در دو بدن. خیلی جالبه. میخوام بگم حافظ وحدت، ملاک وحدت، ملاک شخصیت، ملاک ثبوت شخصیت با این همه تغییراتی که در ماده و در جهان هست، به اصطلاح اون من مجرد باید مجرد باشه. اونی که گفتم در ماده، اون در واقع یه بک‌گراندی است، یک زمینه است، پله است برای اثبات این مسئله که ما چیز ثابتی داریم. این همانی بین الان من و 10 دقیقه من، 10 دقیقه من و 20 دقیقه من، 20 دقیقه من و گذشته من، با توجه به اینکه زمان حرکت میکنه، و زمان که حرکت میکنه، من در ساعت 9:25 دقیقه غیر از من در ساعت 20 دقیقه هستم، من در ساعت 20 دقیقه غیر از در ساعت 10 هستم. چون این غیریت وجود داره به خاطر حرکت دینامیکی، حرکت مکانیکی، حرکت عرضی، حرکت جوهری، هر چی میخوام بگین. اینو دیگه تمام عالم و آدم ماتریالیست و رئالیست و خداپرست و دیندار و ملی و به اصطلاح بیدین و لایک، همه اصلا دو تا چهار تا ثابت شده که همه چیز در حال تغییره. این حافظ وحدت چیست؟ هیچ دانشمندی هم قدیم ها این خواجه نصیر طوسی عرض کنم خدمت شما که از دانشمندان خیلی بزرگ بود، ایشون یه فرضیه داشت، فرضیهش این بود که جهان اجزاء صغار صلبه لایتجزا که زیمغراتیس در 3000 سال پیش قائل بود داره، و در شبهه آکل و معکول که در معاد بهتون خواهم گفت وقتی میگن که وقتی تمام جسم متلاشی میشه از بین میره اینها، دوباره آکل معکول یه دی خورنده است یه دی خورده شده، در روز قیامت کدومشون مبعوث میشن، ایشون میگه انسان دارای اجزاء صغار صلبه لایتجزا هست، اجزاء کوچک غیر قابل تجزی غیر قابل هضم شدن در ماده ها هست که اون میمونه تو خاک و اون به اصطلاح میاد انسان میشه، حتی اونم بله جسمه، میگه اون جزء بدن کسی نمیشه، تو خاک وقتی ما میریم تو خاک تو بدن ماست، نگفته کجاست، گفته ثابته. این اون قائل به یک اجزای ثابتی بود که اون اجزا نه جزء درخت میشه نه جزء بدن انسان میشه، میگه در معاد اون برانگیخته میشه، حتی بنا بر اون فرضیه که اون فرضیه الان از بین رفته و معتقد هستن که مولکول قابل تقسیمه به اجزای کوچکتر به نام اتم، اتم قابل تقسیم به نام الکترون، پروتون، نوترون، و تازه اون اجزا ممکنه در آینده بشکنه و قابل تقسیم باشه، اون به اصطلاح فرضیه ها، حتی بنابر اون فرضیه ها هم این اجزا ثابتی که اگر باشه غیریت غیر هم هستند، این نعانی بینشون وجود داره و انسان نمیتونه بگه من آنم با آن من است. اینی که حافظ وحدت و شخصیت، منظور از شخصیت اینه که این توی و این منم، شخص حافظ شخصیت و وحدت و حافظ جزئیت، جزئیت معناش اینه که انسان کلی نه، انسان که اسمش احسانه، انسان که اسمش محمد مهدی، انسان که اسمش مهدیاره، این حافظ وحدت در طول زمانهای مختلف و متنوع و مختلف عبارت است از روح مجرد. پس معلوم می شود که انسان در وجود خودش یک جنبه متافیزیکی داره. سوال می کنیم وقتی که انسان می میره و بدنش رو در خاک می زارن و همه می دونن که جزء خاک میشه و متلاشی میشه، به هزار دلیل اون من او ثابت میمونه و جزء خاک نمیشه و کجا میره و کجاست؟ اونی که مسلمه اینی که انسان یک جنبه متافیزیکی داشته و با مردن او اون از بین نرفته، چون مردن به معنای اینه که اون روح از این بدن، میگن روحش از بدن رفت بیرون، حتی ماتریالیست ها میگن این بدن میاد خاک و متلاشی میشه و از بین میره، اون روح کجا میره، کجا هست، چی کار میکنه؟ قطعا باقی است به دلیل عقل و استحساب، یعنی اونو نمیشه گفت از بین رفته مگر با دلائل برهانهای قوی ثابت کنیم که اون جنبه از بین رفته، این روح هست. این بقای روح دلیل بر اینه که پس از این زندگی، یعنی پس از مرگ، یک زندگی دیگر، فقط همینقدر اثبات میکنیم، یک زندگی دیگر که در اون زندگی منیت من اونجا هست، من من اونجا هست، اون حافظ وحدت در اونجا هست، اثبات میشه. بیشتر از این را در این باب و در این صدد باید نقل اثبات کنه و باید شرع اثبات کنه و با کسانی که خبر دارن. ما در اینجا فقط یک چیز اثبات میکنیم و اون اینه که، یعنی تذکر، که اون تذکر تذکر فطریست که اگر دقت بشه و کسی دقت کنه متوجه میشیم که انسان یک جنبه دیگری در وجودش داره به نام جنبه متافیزیکی و جنبه ماوراء مادی که ویژگی ماده رو نداره، و اون چیزی که در اثر مرگ همه ماتریالیست ها میدونن به همه دنیایی ها فیزیسیان ها میدونن از بین میره، جنبه مادیه. این اثبات میکنه که ما یک جنبه من داریم که اون من ما در مریضی هست، در سلامتی هست، در بعد از مرگ هست، قبل از مرگ هست، تا حالت احتضار هست، بدنمون باد میکنه هست، بدنمون آب میشه هست، استخونامونو میبرن هست، تا اینجامون ببرن فقط یه قلب و مغز داشته باشیم که اونها به اصطلاح زمینه ها و بکگراند های تعلق روح به این بدنه، اون هست، همه اینا هست. خیلی وقتا میگن که روح از بدنش رفته هنوز میشه برگردوند، یه کارهای پزشکی میکنن میگن روحش مثلا برگشته، اونم اگر کاملا به اصطلاح منفصل شده باشه بر نمیگرده، خود اونها هم میدونن. اینا نشون میده که انسان یک جنبه ماورایی داره به نام روح. اون وقت چقدر جالبه که قرآن کریم، ببین چقدر جالب میگه، سوره مؤمنون واقعا معجزه است این به اصطلاح تعبیرات در قرآن کریم و این تعبیرات رو شما دقت کنید، شاید تا حالا یک بار هم دقت نکردید و نشنیدید، اینو براتون بخونم ترجمه کنم بحث امشب من به پایان بره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. آیه 12. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. سپس او را، ببین تمام میگه او را، هنوز انسان نشده ولی میگه او را، سپس او را قرار دادیم به عنوان نطفه در جایگاه آرام. ثم خلقنا النطفة علقة. سپس آفریدیم نطفه را به صورت خون بسته. فخلقنا العلقة مضغة. آفریدیم این علقه و خون بسته را به صورت گوشت جویده. مزغ یعنی جویدن، مزغه یعنی مثل گوشت جویده شده. فخلقنا المزغة عظاما. آفریدیم گوشت جویده را به صورت استخوان. فکسونا العظام لحما. پوشاندیم استخوان را گوشت. اینجا همش با عرض کنم که واو و ثمه گفته مراحل. ثم انشأناه خلقا آخر. سپس ایجاد کردیم او را به صورت آفرینشی دیگر. خلقا آخر که با اینا متفاوت بود. خود جمله نشون میده که این مرحله با اونها فرق میکنه، که تمام علما و روایات میگن ثم انشأناه خلقا آخر یعنی روح در اون دمیدیم. ملا صدرا میگه که جسم در حرکت جوهری شد روح. ثم خلق انشأناه خلقا آخر. اینجا که خلق آخر اومد، فتبارک الله احسن الخالقین. پربرکت است خدایی که بهترین آفریدگار هست. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. بعد از این شما هستید مردگان، میمیرید. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. سپس در روز قیامت شما مبعوث میشید. این شاهکار تعبیر قرآن ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی سپس انسان را ایجاد کردیم به صورت آفرینش دیگر. میخوام اینو بگم که قرآن کریم در اینجا به انسان میگه که تو این جنبت جنبه خلقا آخره. اون وقت در یه جای دیگه میگه که در انسان روح دمیدیم و ثم نفخت فیه من روحی. در روح من، از روح من در آن دمیدم. که این روحی که دمیده شده، عرض کنم خدمت شما که ثم این فنفخت فیه من روحی که دمیدم در اون از روح خودم، این خیلی عبارت جالبیه. و نفخت فیه من روحی فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. زمانی که انسان را به حالت تسویه در آوردم و در اون از روح خودم دمیدم. اگر این بحث رو، این مقدمات بحث رو خوب یاد بگیرید، که خیلی کم بحث میشه، از حدود 30 سال پیش تا حالا، 40 سال پیش تا حالا سراغ ندارم جلسه ای که منبری که من سراغ ندارم، شاید هست من نمیدونم، یعنی میخوام بگم اینقدر کمه که درش بحث معاد شده باشه و از معاد بحث شده باشه. اتفاقا لغت روح به اصطلاح هست روحن، روحنا، روحهی، روحی. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. راجع به آدم 29 هجر دوباره همین آیه. فاذا سویته، سویته یعنی موقعی که معتدل قرار دادم و کامل کردم، موقعی که کامل کردم خلق فیزیکی شو. و نفخت و فیه من روی فقط اولا سیدین 72 ساد. عرض کنم خدمت شما که ثم سواه و نفخ فیه من روحه 9 سجده. و به اصطلاح این و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اونا دیگه فرق چیز میکنه. همین روحی دو بار. فاذا سویت و نفخ فیه و نفخ فیه و نفخت و فیه من روحی 29 هجر 72 ساد. این دوتا دو بار روحی گفته شده، یه بار هم روحهی. ثم سواه و نفخ فیه من روحهی. این شاهکار قرآن کریمه که میگه دمیدم در این جسم فعضا سویتو، یعنی موقعی که بدن رو کامل کردم از روح خودم در آن دمیدم. تنزل الملائکه بر روح زیاده، ولی این روح غیر از این روحیست که برای انسان هست. میخواستم اینو بگم که قرآن کریم در تعبیر خودش از این موجود یک بار گفته که ثم انشأناه خلقا آخر، دو بار گفته روحی، یه بارم گفته روحهی، بقیهش هم که روح اومده این روح انسان نیست. و این انسان رو در این جنبه ای که تقویت کرده و گفته شاهکار کرده که خلقا آخر گفته. ویژگی این روح با ویژگی جسم کاملا پارادوکس و مناقض و به اصطلاح جنبه های دیگری داره. این یک دلیل فطری، یعنی در واقع یک تذکر فطری هست برای اینکه ما توجه داشته باشیم که در وجود ما یک جنبه متافیزیکی وجود داره. انشاءالله هفته دیگه اگه زنده باشم از طریق علم و ویژگی علم، یعنی به شما میخوام بگم چون انسان جنبه به اصطلاح مجرد داره، در از ویژگی علمش استفاده میکنیم و اثبات میکنیم که ویژگی علم و دانش کلن مجرده، یعنی علم مجرده و بنابراین عالم هم مجرده. هفته آینده انشالله اینو برای شما اثبات خواهیم کرد.